بحث ما درباره یکی از آقایان بعد از جلسه کردم به سؤال درستی بود و قبلا در نظر داشتم که درباره اون توضیح بدم، ولی در خلال عرایضم یه قفلت شد نگفتم. و اون این بود که عرض کردیم که تاریخ به طور کلی بدبین هستن، به معنی این که طبیعت بشری را و قهرن جامعه بشری را غیر قابل اصلاح و درست ناشدنی می دانند و هر گونه اقدامی و طرحی را در این زمینه به اصطلاح آب در هاون کوبیدن می شمارند و لغو و بیهوده می دانند، قهرن این اشخاص نه خودشون حز اصلاحی دارند و نه هیچ تز اصلاحی را قبول دارند، چون لغو و بیهوده می دانند. و هر گونه تز اصلاحی را از نوع تخیل می شمارند، به اصطلاحی که رایج است امروز اینها را خیالات برج عاجی می شمارند، یعنی فقط مایه دلخوشی اون کسی است که این طرح را می دهد، ولی در عمل هیچ وقت جامعه عمل نخواهد پوشید و نمی پوشید. ولی کسانی که به طبیعت و فطرت بشر خوشبینند، که در اینجا باید اضافه کنم و این خوشبینی توأم است با اعتراف و اعتقاد که نوعی اختیار و آزادی برای بشر و استقلال برای بشر، یعنی بشر هم می تواند که خود را اصلاح بکند و هم در فطرت او میل به اصلاح وجود دارد. این دو مطلب است. یکی این که بشر شریر به ذات نیست، این یک جزئه و یک رکن این فرضیه است. دوم این که علاوه بر این که شریر به ذات نیست، بلکه بالفطره میل به کمال و میل به خیر و میل به حق، حق جویی، حق گرایی که در قرآن با کلمه حنیف بیان شده است. حنیف یعنی حق گرا. اگر صفت دین واقعی می شود یعنی دین حق، دین حق گرا. و اگر صفت انسان هم واقع می شود یعنی انسان حق‌گرا. فاقم وجهک للدین حنیفا، اگر حنیفا حال باشد برای فاعل اقیم، یعنی در حالی که تو ای انسان حق‌گرا هستی. پس این دو چیز، یکی حق‌گرایی و دیگر اختیار و آزادی و استقلال که اگر انسان بخواهد و اگر برای انسان اگر انسان بخواهد و قهرن بداند و بخواهد میتواند این مسئله قدرت و اختیار. پس این گروه خوشبینان قهرن تز اصلاحی دارن و نسبت به تزهای اصلاحی به طور مطلق بدبین نیستن. این که میگیم به طور مطلق بدبین نیستن نه که هر تز اصلاحی را قبول میکنن، نه، یعنی به وجود و امکان یک نوع تز اصلاحی اعتقاد دارن. میتونه یک تز اصلاحی وجود داشته باشه، حالا اما از این که خودشون عرضه کننده اون تز اصلاحی باشن و یا این که تز اصلاحی دیگری را که مثلا از ناحیه دین مذهب یا احیانا از ناحیه یک مکتب دیگری عرضه شده باشد او را قبول دارن. سوم گفتیم نظریه ایست که نه آن است و نه این، نه برای طبیعت بشر، نه طبیعت بشر را خیر به ذات می داند و بالفطره و حنیف و مسبوق به سبقت الله به تعبیر قرآن رنگ خدایی گرفته، و من احسن من الله سبقت الله و من احسن من الله سبقت، نه به این اعتقاد دارد و نه به عکسش که یک موجود شریر بذات، بلکه عرض کردیم که یک موجود فاقد سرش، چه خوبش و چه بده، یک موجود فاقد سرش و یک موجودی که همه ابعاد وجودش را جامع می سازد، علاوه بر این که همه ابعاد وجودش را جامع می سازد، خود جامع هم همه سازمانهاش و همه بنیادهاش در یک درجه نیست، یعنی در میان سازمانها و بنیادهای اجتماعی یک بنیاد است که باز او سازنده بنیادهای دیگر جامعه است. یعنی جامعه مانند یه وقت ما جامعه را مانند یه ساختمان فرض میکنیم که این ساختمان یک ساختمان یک طبقه در نظر بگیرید، مثلا چند تا اتاق خواب دارد، اتاق پذیرایی دارد، آشپزخانه دارد، دستشویی دارد، هال دارد، کتابخانه دارد، که هر کدام با این که به یک دیگر پیوسته هستن ولی هر کدام از دیگری استقلال دارد. یه عده‌ای درباره جامعه اینجور فکر میکنن، یه عده‌ای دیگه برعکس میگن نه جامعه اینجور نیست، جامعه مانند یه ساختمانی است که یه قسمتش قسمت زیرینه، طبقه زیرینه، اون طبقه زیربنا که پایه ها را از اونجا ور می دارن، قسمت های دیگر را روی اون ساختن و تابع اوست. اون وقت قسمت پایین تابع قسمت بالا نیست، ولی قسمت بالا تابع قسمت پایین هست. او بر روی این ساخته شده، او بر معیار این، اگه پایه های پایین فاصلش 5 متر از یک دیگر رو هم بالا باید 5 متر باید فاصله بگذاره، اگر 4 متر از یک دیگر رو هم باید 4 متر بگذارن، اگر 3 متر باید 3 متر بگذاره، اگر پایین تکون بخوره او جبران تکون میخورن. این حالا اینجا این نکته رو باید اضافه کنم، مطلق کسانی که به این نه و اصالت اجتماعی فکر میکنند، یعنی انسان را فاقد سرشت میدانند و تمام ابعاد انسانی وجود انسان را ساخته جامعه میدانند، اینها قهرن جبری هم فکر میکنند، نمیتونن غیر از این فکر بکنن، نمیتونن غیر از این. مثلا دورکهیم جامعه شناس معروف فرانسوی که در مسئله جامعه اصالت اجتماعی خیلی شدید فکر می کند، او در کمال صراحت هم می گوید آقا جبر است، اختیار و آزادی خیال من. از نظر اینها فرد درست حالت یک ضبط صوتی رو دارد که این ضبط صوت را، ضبط صوت یک شیء خالی نوار، یعنی مقصودم نوار، نوار ضبط صوت، نوار یک شیء خالی درش هیچی وجود ندارد، فقط استعداد این را دارد که درش صدای ضبط بشه. هر صدایی هم که در او ضبط شده، او را که شما در ضبط صوت قرار دادید و این عرض کنم که دگمه ها را میزان کردید، بعد هر صدایی که در مقابلش قرار میگیره جبران همون ضبط میکنه، وقتی هم شما برگردونید بخواد پس بده جبران همون رو پس میده، این دیگه نمیتونه که یه چیز بگیرد عکس العمل مخالف در مقابلش نشون بده، بگه نخیر در مقابل من آمدن گفتن چنین و چنان، من عکسش رو دارم میگم یا اصلاحش میکنم، کمش میکنم، زیادش میکنم، امکان نداره. فرد در هر موقعیت اجتماعی که قرار بگیرد جامعه او رو خورش میکنه، این نوار رو خور میکنه، هر جورم که خور کرد همون جورم پرش. نتیجه این اصالت اجتماعی نفی هر گونه اختیار و آزادی از بشر. ما این رو در بحث هایی که راجع به فطرت کردیم ثابت کردیم که مسئله اختیار و آزادی جز با قبول اون چه در اسلام به نام فطرت نامیده می شود، که اون یک بعد وجودی است که قبل از اجتماع در متن خلقت به انسان داده می شود، جرد با قبول این نظریه اختیار و آزادی توهم محسوس که حالا این بحث دیگه نمیتونیم جمعت برکنیم. پس گفتیم که مسئله تز اصلاحی متوقف به دو پای است، یکی این که طبیعت بشر را شریر به ذات ندانیم، دیگر اون که برای بشر اختیار و آزادی که بتواند بر اوضاع اجتماع خودش مسلط بشود و او جامعه را هر جوری که بخواهد بسازد بسازد و خودش را هر جور که بخواهد بسازد بسازد، که در این جهت اگزیستانسیالیسم مزیتی دارد بر مارکسیسم و اینها از نظر این که دین چنین آزادی قائل است. این دو تا شرط باید درش باشه و در حقیقت مطابق نظر ما نباید این رو گفت که دو شرط، یکی این است که طبیعت بشر شریر نباشد و دیگر این که بشر مختار باشه. باید به ریشه اختیار دست زد که مسئله فطرت است. حالا ما فعلا به اون بیان دیگر می کنیم. اون مکتبی که مکتب سوم بود، یعنی می گفت بشر نه طبیعتش طبیعت خیر و حق است، نه طبیعت شر و باطل، بلکه فاقد طبیعت و فاقد سلیم. ما در جلسه پیش عرض کردیم که اینها هم نمی توانند تز اصلاحی داشته باشند. یکی از آقایان اینجا به حق سوال کردند که خب این که پس چرا ما میبینیم مارکسیسم در عین این که برای بشر طبیعت و سرشتی قائل نیست و با این که ریشه همه چیز را اصل مالکیت میداند، ریشه تمام خیرها و صلاحها را مالکیت اشتراکی میداند و ریشه تمام مفاسد را مالکیت اختصاصی میداند، روی نظر شما نباید تز اصلاحی داشته باشد. و حالا اون که تز اصلاحی دارند، گفتم جواب را بعد عرض میکنم که حالا این مقدمه را گفتم که این جواب باشم. اینا یه حرفی دارند که اون حرف را اگر کسی وارد نباشه یه جور تلقی میکنه، اگر کسی وارد باشد میفهمد که این به همون معناست که ما تز اصلاحی نداریم. و اون این است که میگن آقا ما علمیم، مارکسیسم علم است. این که میگم مارکسیسم علم است به معنی همین است که نه تز است. مسئله تز اصلاحی اون معناش این است که انسان در حوزه عمل خودش مختار و آزاد است. معنای اختیار و آزادی این است که اگر راه براش روشن بشه، یعنی آگاهی پیدا کنه، اگر آگاهی پیدا کنه میتواند، آگاهی در این که شرطش هست بحثش نیست، اگر آگاهی پیدا کنه در هر شرایطی زندگی بکند میتواند خودش به عوض کنه و حتی میتواند یک شبه ره صد ساله برود، چون حوزه عمل خودش خودش در اختیار خودشه. یک شبه میتواند ره صد ساله رو برود. ولی این اون چیزی بود که علمای قدیم می آمدن فرق می گذاشتن میان علم طبیعت، یعنی علوم نظری مطلقا، علم طبیعت، علم مقادیر، علم اعداد، علم الهی از یک طرف، و علم اخلاق و علم به اصطلاح تعلیم و تربیت از ناحیه دیگر. می گفتن آقا در طبیعت، طبیعت باید کشف کرد، جریان طبیعت باید کشف کرد و خود را بر جریان طبیعت باید تطبیق داد. بر طبیعت اون مقدار میشه مسلط شد که انسان طبیعت رو بشناسد، ولی تسلط انسان هم در حدود شناخت طبیعت است. این انسانه که باید خودشه بر طبیعت تطبیق بده. یه باغبان چه کار باید بکنه؟ یک باغبان فقط قوانین گیاه شناسی، قوانین رشد و نمو درخت ها، قوانین تغذیه درخت ها، قوانین تولید مثل درخت ها، قوانین بیماری و سلامت درخت ها رو میشناسن و از همونها استفاده میکنن. دیگه باغبان نمیتواند مثلا یک درختی که الان در حالت یک نهالی هست، دیگه همین امروز میخوام بارور بشه، فردا میخوام بارور بشه، دیگه در اختیاره. او یک سیر طبیعی خارج از اختیار انسان دارد. انسان حد اکثرش این است که از همون سیر طبیعی خارج از اختیار استفاده میکنه، یعنی خودش تطبیر میده بود، از اون بیشتر دیگه نیست. اینها آمدن گفتن آقا اینی که ما میگیم علم است معنیش اینه. او تز اصلاحی به اون شکلی که میگفتن بیمعنی است. ما علمیم یعنی کشف میکنیم جریان طبیعی جبری جامعه را. جامعه همینجوری که درخت یک سیر طبیعی جبری لایتخلف دارد، همین جور هم جامعه یک سیر طبیعی جبری لایتخلف دارد. همین جوری که طبیعت اگر بخواد به منزل پنجم برسد، باید از منزل اول به منزل دوم، از منزل دوم به منزل سوم، منزل چهارم، منزل پنجم، تا برسه، تا اون وقت بعد از منزل چهارم برسه منزل پنجم. دیگه طبیعت نمیتونه که دو منزل یکی رو کنه. یه جنین میتواند در رحم هنوز مرحله نطفه ای اول رو داره طی میکنه، یک مرتبه به صورت یک فرزند کامل در بیاد، یا باید این مراحل را پشت سر یک دیگر به ترتیب باید طی بکنه. انسان در حد یک پزشکی ماها میتواند دخالت داشته باشه، سلامت اون جنین رو مثلا بهتر حفظ بکنه، اگر به اصطلاح معروف کج بیفتد راستش بکنه. در این حد دردش، زایمان اگر درد زیاد داره کم دردش بکنه، نگذاره که این بچه مثلا مادر بخوابه استراحت کنه، بعد هی قضای مقبی مثلا بخوره، بچه خیلی بزرگ بشه بعد به دنیا نیاد، بعد احتیاج به سزاری هم داشته باشه. این مقدارها پزشک میتونه دخالت داشته باشه، ولی در جریان طبیعی نمیتونه دخالت داشته باشه. جریان جبری جامعه یک چنین جریانی هست. جامعه این مراحلی که طی کرده، اگر دوره اشتراک اولیه طی کرده، دوره بردهداری طی کرده، دوره فئودالیسم طی کرده، دوره بورژوازی طی کرده، دوره کاپیتالیسم طی کرده، این ادوار جبران باید طی بکنه و بکنه و رد بشه تا برسه به اون مرحله سوسیالیسم نهایی. اگر شما بخواید یه جامعه را یه دفعه از فئودالیسم ببرید به سوسیالیسم، مثل اینه که یه نطفه را از مرحله نطفه بودن به مرحله قبل از تولد بخواید ببرید، عملی نیستید. یک شب راه 100 سال رفتن همینجوره که طبیعتی وقت یک شب راه 100 سال را طی نمی کند، جامعه نمیتونه یک شب راه 100 سال را طی بکنه. پس اگر به حرف اونا رو دارم میگم، اگر در 1400 سال پیش شخصی پیدا بشود به نام پیغمبر اسلام، به نام علی ابن ابی طالب، هزارم یخش رو بخوان بدرونن، بخوان عدالت رو بر جامعه برقرار کنن، امکان پذیر نیست. این مقدار امکان پذیر هست که یک عمل موقت و یک عمل قصری به صورت قصری امکان پذیره، چون در طبیعت قصر میپذیره. قصر یعنی یک جریان خلاف طبیعت، اما قصر همیشه محدوده. آب را، آبی که داره توی این سه توی این رودخانه حرکت میکنه، شما میتوانید با یک کشتی با یک چیزی یک کاری بکنید، یه دفعه شما رودخانه داره برخلاف جهت داره حرکت میکنه، آبی که از بالا به پایین میاد داره موج میزنه از پایین به بالا، ولی میشه، اما یه یعنی موقت ده متر میره اون طرف، 20 متر میره اون طرف، 100 متر میره اون طرف، یک کشتی خیلی بزرگ هم که حرکت بکنه میکنه 200 متر 300 متر آب را در جهت خلاف خودش حرکت بده میبره، اما بعدش چی؟ بعد برمیگرده، برمیگرده به حالت اولی خود. دوره دوره فئودالیزمی، نه فقط میگم مثلا پیغمبر اسلام علی ابن ابی طالب نتونست اون وقت تز اصلاحیشون ناقص بود، اینه این حرف نمیزنن، نمیگن تز اصلاحیش، میگه اگر مارس و انگلس هم اون وقت بودن نمیتونستن، چون جامعه آماده نبود. دوره فئودالیزم، از فئودالیزم که نمیشه به سوسیالیزم آمد، پس اون تز اصلاحی پیغمبر اسلام اون تز درست نیست، چون از هیچ تز اصلاحی که بر اساس این است که بشر با آگاهی دادن، با ایمان بخشیدن، با علم و ایمان می شود بشر را رسوند به اون مرحله، اصل این مطلب درست نیست به وسیله هر که میخواد باشه. ما هم تز اصلاحی اونجوری نداریم، تز اصلاحی که بر اساس اختیار بشر باشه، این تز اصلاحی که میگم معناش اینه ترهیب بشر بدیم که بشر خودش بخواد خودش رو بسازه، میگم من تز اصلاحی ندارم، یک من فکر عملیست، یعنی یک حکمت عملیست به اصطلاح. من میتونم به تو بگم که جامعه در چه مرحله خود به خود به اونجا میرسه، تو این مقدار میتونی دخالت داشته باشی که خودت تطبیق بدی به اون، این مقدار فقط من میتونم به تو خدمت بکنم، بگم آقا در دوره فئودالیسم دست و پا به خود نزن، بله یه کار بکن زودتر فئودالیسم دورش طی بکنه بیاد بورژوازی، این مقدار چرا؟ کاپیتالیسم یه کار بکن زودتر تضادهاش شدیدتر بشه تا منقلب بشه، و در این حد چرا؟ ولی این که من از تز اسرائیل نیست اون معنی ما میگیم، پس اینی که من عرض کردم اینها تز اصلاحی ندارن، من به اون معنا تز اصلاحی میگم که اون تز اصلاحی واقعا تز اصلاحی باشه، چون تز اصلاحی یعنی اصلاح بشر به دست بشر، اصلاح بشر به دست بشر متوقف بر این دو فکر اساسی است که قبول داشته باشید، یکی این که خود بشر در طبیعتش حنافت حق گرایی وجود داشته باشید، وقتی که در طبیعت جز شرارت چیزی نیست بشر رو به دست بشر نمیشه اصلاح کنن، پیغمبران هم آمدن بشر رو به دست بشر اصلاح کنن، نه آمدن بشر رو به دست فرشتگان اصلاح کنن، رضا آیه میگه لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم کتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط، خیلی نکته عجیبی، پیغمبران خودمون رو فرستادیم با دلائل روشن، با اونها کتاب، با اونها میزان و ترازو فرستادیم، برای چی؟ نمیگه برای این که پیغمبران مردم رو به عدل وادار کنن، یعنی پیغمبران جبرن مردم رو به عدل وادار کنن، میگه برای این که مردم عدالت را به پا دارن، یعنی پیغمبران میخوان به دست مردم اصلاح کنن، این تزیست که میخواد بگه به دست مردم، پس تا برای بشر اختیاری قائل نباشد، ما برای ابزار تولید و مراحل رشد جامعه تز اسرائیل نمیدیم، پس این نظریه هم تز اصلاحی دارد هم تز اصلاحی ندارد. تز اصلاحی ندارد به اون معنا که هر کس دیگر تز اصلاحی دارد، به اون معنا که با اختیار بشر و به دست بشر میخواد بسازد. تز اصلاحی دارد، میگه آقا جامعه خود به خود دارد به سوی یک مراحلی میرود، من این مقدار میتونم آگاهی تو و آزادی تو این مقدار میتونی مؤثر باشی که خودت رو تطبیق بدی به اون جریانی که وجود دارد، یه ذره میتونی این را جلوترش ببری، عقبترش ببری، مسیرش را یک کمی، ولی در اصل مطلب تو دخالتی نداری. این تعبیر مال خود مارکس است، در مقدمه سرمایه گفته است که این را ریمون آرون در کتاب مراحل اساسی اندیشه جامعه شناسی در اونجا میگه و دیگران هم گفتن. در اونجا میگه که درست همین جوری همین تشبیه کردن مال خود اوست، میگه هر نوع تلاش، حالا این عبارت یادم نیست، منظور رو عرض میکنم، هر نوع تلاشی بیهوده است. این جامعه بشر را مانند یک زن حامله، این باید صبر کرد موقع حملش برسه. حد اکثر کاری که ما میتونیم بکنیم اون اندازه مراقبت یک پزشک است از اون زن حامله. حد اکثر این است که درد زایمان را کمتر بکنیم. حزبی که تشکیل میدیم، حزب برای اینه که یه مقدار تسریع بکنه، یعنی یه جریانی که شدنی هست زود تسریع بکنه. حزب برای این است که درد زایمان ده کمتر بکند، افرادی که طرفدار جلک طرفدارن و اونم جبرن طرفدار هستن کمتر تلفات بدن، ولی بیش از این نقشی در کار نیست. پس این بود اون معنایی که منظور من از این که گفتم تز اصلاحی، توجه کردید؟ منظور این است و به طور قطع به این معنا که عرض کردیم تز اصلاحی اونا نمیتونن داشته باشن، یعنی نمیتونن فلسفه شون اجازه نمیدن. اما اساسا فلسفه مارکس، این فلسفه، فلسفه زیر بنا و رو بنا، در درجه اول به وسیله خود مارکس و انگلز و مخصوصا به وسیله انگلز نقش، یعنی مطالعاتی که در آخر عمر خود، چون یه تزی بود گفتن علمی ولی علمی نبود. چرا علمی نبود؟ به جهت اینکه یه وقتی علمی بود که با تجربیات زمان خودشون منطبق بود، یعنی از زمان این فضیه را در زمان خودشون تجربه کرده بودن و در زمان خودشون تجربه نکرده بودن، خلافش دارد. اون وقت میتونست علمی باشد که تاریخ جهان گواهی بدهد، تاریخ جهان هم گواهی ندهد، عکسش کاملا ثابت شد، یعنی مورخین ثابت کردن که اوضاع جهان اینجور نبوده که اینها گفتن. باز به شکل دیگری هم میتونم گفت علمی است که یک دلائل منطقی قیاسی استدلالی داشته باشه، اونم نبودن، یه تز بوده، فرضیه بوده. خود مارکس و انگلز تحولات انقلاباتی که در آخر عمر خودشون در اروپا رخ داد، وقتی تجزیه و تحلیل کردن بر اساس این تز تجزیه و تحلیل نکردن، یعنی نقض کردن. بالاتر این که لنین در روسیه کاملا خلاف مطلب ثابت کرد، ثابت کرد که در میان بنیادها و نهادهای اجتماعی اساس سیاسته نه اقتصاد. ولهذا کمونیسم و همون سوسیالیسم مارکس را برقرار کرد در جامعه ای که هنوز زیر بنای اقتصادی اقتضا نمی کرد. ارتش تشکیل داد یعنی زور، دولت تشکیل داد یعنی سیاست، حزب تشکیل داد یعنی سیاست. به مغز مارکس خطور نکرده بود. مارکس اولویت را برای طبقه قائل بود و اولویت را برای حزب قائل شد. اون گفت اون حزب، اون اندازه حزب کمونیستی است که به طبقه نزدیکتر باشه. لنین گفت طبقه اون وقت، ما طبقه را طبقه میدونیم که به حزب خودش نزدیک بکنه. ما میتونیم از غیر افرادی طبقه کارگر هم عضو بگیریم به حزب و فعالتر هم باشن از حزب. ما او که بیشتر نقص کرد، ما او یک شین عقب مونده. معلوم شد مسئله این که طفل یک شبه میتواند ره 100 ساله برود کاملا عملی است. دیدن که اونهایی که ماست نشسته بود منتظر بود که حامله های زمان خودش بچه بزان، حامله هایی که او پیشبینی میکرده که انگلستان بود، یکی فرانسه بود، یکی آلمان بوده که امریکا بود، منتظر بود، گفت اینها هستن که انقریبین چون کاپیتالیسم در اینها با عالی ترین مرحله رشد و تکامل رسیده، اینا دیگه به مرحله نه ماهگی رسیدن، ها انقریبینه که بچه های سوسیالیسم، یکی از انگلستان متولد میشه، یکی از آلمان متولد میشه، یکی از فرانسه متولد میشه، یکی بعد امریکا متولد میشه، اینها اولین کشورهای سوسیالیست دنیا هستن. این نه ماه 9 ساله شدن نزدیدن، 19 ساله شدن نزدیدن، عدد بایی 29 ساله شدن بازم نزدیدن، 90 ساله شدن هنوز هم نزدیدن، دیگه امیدی هم به زدیدن اینا نیست. برعکس کشورهای سوسیالیسم زدیدن که هنوز روز اولی بود که به اصطلاح اینا رو به قول قومی ها مل داده بودن، یعنی تازه اینا نطفه در شکمشون منعقد شده بود. الان عقب مونده ترین کشورها کشورهایی هستن که به سوی سوسیالیسم گرایش دارن. برای اینکه به حق مفته 4 ساله ماهور کسی اگر داشته باشد در کمال صراحت میگه که نه، اینی که اسم مارکس نمیبره چون اونا بدونی که اسم ببرن، میگه این که تضاد عمده، تضاد اقتصادی در همه جا درست نیست، در یک جا هم تضاد عمده تضاد فکری است. در یک جا از اقتصاد میشه میتوان به روبلاها را درست کرد که علم و فرهنگ و اصلاً نظام اجتماعی است، یه جا اول باید که نظام اجتماعی را تغییر داد، بعد از نظام اجتماعی نظام اقتصادی عوض میشه. یعنی پوچ، امروز حرفی پوچ تر از حرف زیربنا و روبنا نیست و مالاسف این جوانهای ما هنوز این را یه حرف علمی تلقی میکنن. عجبتر اینه که یه عده دیگه باز بخواهد اسلام را به این تطبیق بدن، میگه اسلام هم زیر بنای وقت اقتصاد میدونه. بابا این پنبهش در محل خود زدت رو تو خودشون پنبهش از تموم شد تو دنیا. این دیگه حالا فقط از جنبه تبلیغی باقی مونده، چون حرفی بوده که رهبر اصلی ایدئولوک اصلی گفته نمیخوان بگن، به روح خودشون بیارن. بله قضیه اساسا دیگه پنبه این حرف از جنبه علمی به کلی به کلی زده شده دیگه. حالا ما مسلمان ها باید حالا تازه به خیال خودمان یه حرف خیلی روشن فکریست و حالا که ما در اسلام هم زیربنا اقتصاد است، در اسلام چون گفتن لما لا معاشل لا معاشل. اینا از وارد نبودن اینه که نه اسلام رو بیش کسیم نه مارکسیسم رو. از این مطلب بگذاریم. مطلب دوم این است که چرا اینها، که این مطلب دوم به این مطلب اول مربوط می شود، چرا اینها تا این مقدار کوشش دارند که تاریخ را در بین این دو پرانتز، یعنی اشتراک اولیه و اشتراک نهایی، چرا اینقدر اصرار دارن که تاریخ را در میان این دو پرانتز تاریک جلوه بدن و ظلمانی که سراسرش ناراستی، کجی، تیرگی، دروغ، خیانت، ظلم، غیر از این چیزی وجود ندارد. همینقدر بگی آقا در دوره فئودالیسم، این که هنوز تا گفتی فئودالیسم، این فئودال های قدرت خارق العاده ای اینها دارن برای این فئودال ها یه قدرت خارق العاده ای قائلن که این فئودال ها نه تنها مالک زمین بودن، دیگه مالک فکر مردمان بودن، مالک فلسفه ها بودن، مالک اخلاق ها بودن، مالک فرهنگ ها بودن، مالک مذهب بودن، مالک همه چیز بودن، مالک انسان ها بودن، همه چیز را مطابق میل خودشون می ساختن. آن وقتی گفتی یه چیز به دوره فئودالیسم تعلق دارد، یعنی تیرگی، یعنی سیاه، یعنی بدبختی، یعنی بیچارگی. این همه فئودال اینقدر قدرت داشت. درسته فئودال بوده، فئودال ها ظلم می کردن، خیلی هم ادهشون ظلم می کردن، البته به استثناء افراد نسبتا افراد خوبی هم در میانشون بودن که اینها حقوق را انجام می دادن، ولی اکثریت اینها مردم ظالم کثیف پلیدی هم بودن. ولی اینا که این همه قدرت نداشتن که دیگه به دلیل این که مالک زمین هم. دیگه مالک همه چیز باشن. بعد بگیم انسان ها به دو گونه از خود بیگانه شدن، اونهایی که مالک هم فئودال هم به دلیل داشتن، اونهایی هم که نداشتن به دلیل نداشتن، به دلیل نداشتن، هم ظالم انسان از انسانیت خارج شده، هم مظلوم انسان از انسانیت خارج شده. آخه بیچاره چه تقصیر داره؟ میگن این هم از انسانیت خارج شده، این هم دین و مذهب از انسانیت خودش خارج کرده. یعنی اساساً در طول این چند هزار سال از دوره اشتراک اولیه تا اشتراک نهاییه اصلا انسان در روی زمین وجود نداشت. همه انسان‌های مسخ شده بودن. چرا؟ به دلیلی که فئودال وجود داشت. حالا چرا این هم؟ این یک نوع مبارزه زیرکانه است که گاهی وقتا ما خودمون مذهبی ها هم از روی جهالت و نادانی گول اینها رو میخوریم. این یکی از اون نقشه ها و طرح‌های طرارانه اینهاست برای بی‌اعتبار جلوه دادن مذهب، چون که در تمام این دوره ها اونی که منادی حق و منادی عدالت بوده، اونی که به حمایت مظلوم ها و به حمایت اهل حق برخواسته بوده، فقط مذهب بوده، فلسفه ای که وجود نداشته دیگه. فیلسوفان قدیم که اینقدر به اینجور مسائل فکر می کردن، فقط مذهب بود. اینا وقتی میخوان بگن آقا مذهب هیچی، پوچ، این رو به این شکل میگن، گاهی به این صورت در بیاره که آقا مذهب درسته که در مذهب این مسائل مطرح شده، عدالت مطرح شده، مبارزه با ظلم مطرح شده، راستی مطرح شده، درستی مطرح شده، برابری مطرح شده، برادری مطرح شده، همه اینا مطرح شده. یه عده میگن آقا اینها همه کلک بوده، همونی که طرح کرده اینا رو طرح کرده برای فریب دادن. این از اول نقشش رو تو خونه فئودال ها کشیدن، از زبان پیغمبران گفتن برای این که مردم رو نگذارن به آگاهی برسن. یه عده که به این شکل که خود مارکسیست های اصلی به این صورت قضیه رو طرح میکنن، یه عده دیگری که تا این مقدار نمیخوان یا از باب این که گول خوردن، فریب خوردن، یا واقعا هم دیگه این مقدار حاضر نیستن بی وجدانی بکنن، نمیگن طرح مذهب از اول در خانه فئودال آریخته شده. میگن نه، مذهب طرحش از اول در میان همون محرومین ریخته شده و نیت مذهب نیت خیر بوده، ولی مذهب یک طرح ایدئال ذهنی بوده و غیر عملی، حرکت بر خلاف مسیر آب بوده، نمیتونسته نتیجه داشته باشه، نمیتونسته در عمل نتیجه ببخشه، برای این که در یه دوره آمده یه مسائل روبنایی را مطرح کرده، در صورت زیربنا اجازه نمیده، وقتی زیربنا اجازه نمیده، روبنا به طور موقت و به طور قصر میتواند بر ضد زیر بنا حرکت بکنه، ولی یه مدت موقت، یه سال، دو سال، پنج سال، ده سال، سی سال، نیم قرن، ولی بعد هم تبدیل میشود به یک ابزار دیگری برای بدبختی، برای ظلم. یعنی همونی که از اول پیدا شده بود برای این که قاطق نان بشر باشد، بلای جان بشر میشود. پس مذهب هم چیزیست نظیر ایدئالیسم افلاطون، مدینه فاضله هر کی بود که از همون سبیل خودش پایین نیفتاد، یعنی پنج نفر هم عمل نکرد، نتونست افلاطون یه دهکده رو بر اساس طرح خودش بسازه. این دلیل برای عملی نبود، خودش هم آخر عمر دست برداشت تز خودش. منتها مذاهب چون قوی بودن میتوانستن به طور موقت یک جامعه ای رو بسازن، ولی به طور موقت میتونستن بسازن. پس این نیرنگیست، این همه در این حد قدرت را، تمام قدرت ها را در فئودال ها، در ثروتمند ها متمرکز کردن که آقا همه چیز جامعه ها در گذشته به دست اینها بوده، اینها وجدان مردم اینها می ساختن، اخلاق مردم اینها می ساختن، فکر و اندیشه مردم اینها می ساختن، فلسفه مردم اینها می ساختن، مذهب مردم اینها می ساختن، همه چیز هنر مردم اینها می ساختن. دیگه باقی دیگه مردم هیچ چی نبوده، فقط اینا بودن که عوضی بودن. یعنی اون تزای اصلاحی که در گذشته شما میگید 124,000 پیغمبر آمده است، 124,000 پیغمبر آمدن، ولی هیچ گرهی از گره کوری را نتوانستن از کار بشر باز بکنن. به این دروغ هست، دروغ تهمت به تاریخ. حالا از اینجا ما میفهمیم که قرآن چرا در تفسیر تاریخ چهره دیگری نشون میدهد، برعکس همش قوت قلب میده به ما، خوشبینی میدهد به ما، میگه آقا اونا کارشون عوضیه، اونها کارشون برخلاف جریان خلقت است، اونها تأیید نمیشوند از حق و حقیقت، ما کارمون مطابق حقیقت است، مطابق جریان خلقت است. کم ما بر زیاد اونها پیروز میشیم، کم من فعت قلیلت غلبت فعت کثیرت به ابن الله. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. از قوه اینها، از عده اینها، از عده اینها نترسید. ببینید این منطق در قرآن چقدر زیاده. دشمنان خیلی مینازند که زور ما زیاد است، دشمنان مینازند که مال ما زیاد است، دشمنان مینازند که نفرات ما زیاد است. بگویید ما نمیگیم مال ما زیاد است، نه تکیمون روی مال فراوان، نه نفرات فراوان، نه روی زور بالفعل، تکیمون روی اینه که ما حق، چون حقی من بر شما پیروز، حقی ما حق پیروز. بل نقذفو، این آیه را بعد بیشت، بل نقذفو بالحق علی الباطل فیدمهو فعضاها و ظاهر. یک تعبیر عجیبی است در قرآن، قصد گرفتن یک چیزی و محکم پرتاب کردن، مثل این که مثلا فرض کنید در اینجا یک کتابی باشه یا یک در خصوص اگر یک مثلا سنگی باشه، من یه دفعه بردارم همچه محکم پرتاب بکنم و بذارم بشین، این رو بگیم قرد. قرآن در جنگ حق و باطل میگه ما حق رو میدونیم، از حق گلوله ای میسازیم و این گلوله رو چنون پرت میکنیم به مغز باطل که مغزش میشکافیم. دماغ اینجا رو میگن، ما حالا در زبان فارسی آقا میگیم دماغ یعنی بینی، نه دماغ معناش اصل دماغ یعنی اون جایگاه مغز اینجا. فید مغهو یعنی مغزشو داغون میکنیم. یه حرکت انقلابی معناش اینه، از حق یک انقلاب میسازیم، نه انقلابی که پای شکم باشه گرسنه ها رو به دلیل گرسنگی که شدم کن بخواد بخواد سیر بکنی. حق پرستان را به دلیل حق پرستی، نه شکم پرستی. یه عده خیال کردن چون قرآن حامی مستضعفین است، واقعا حامی مستضعفین است، تز قرآن اینه که ما فقط از گرسنه ها همیشه لشکر درست میکنیم، چون گرسنه ها را همونجوری که اونها میگن ما گرسنه ها را فقط میتوانیم که راهیشون بکنی برای یک شکم شون بکنی سیر کنی. نه، قرآن میگه نهضت ما به سود مستضعفین است، حالا یا از خود مستضعفین یا از غیر مستضعفین. مستضعف هم اگه بگه من برای شکم میاد قرآن قبول نمی کنه. اگر یه مستضعف بیاد بگه که من حاضرم نام نویسی کنم چون مستضعفم، چون برای این که من میخوام شکمم سیر باشد، اسلام اینو بردن بالا کنه. من کار هجرت او الى مال نیصیبه و امرأت نیصیبه ها به هجرت او الى مهاجره ایره. پیغمبر میگه هر کس به طرف ما میاد و طمع مالی داره یا طمع این که بریم بجنگیم زنهای اسیر میکنیم بعد اون زنها رو بایشان ازدواج میکنیم، نمیخوریم برن تو مال. هر کس که به سوی خدا و رسول هجرت میکنم و میپذیریم. ما میریم که مستضعفین رو نجات بدیم، یعنی عدالت رو نجات بدیم، نه فقط میگیم که گرسنه ها بیت میخوام شکم تو رو سیر بکنم و هر گدایی رو میشه این طرف بود. ما مؤمن، ما فوجی از ایمان و حق پرستی به حرکت در میاریم. بلغ ذفو بالحق علی باطل، یعنی از حق یک نیروی انقلابی میسازیم. این که میگه پرت میکنیم چون نیروی انقلابی است که خودش رو مثل گلوله به قلب دشمن میزن. به حق با نیروی حق و اهل حق که مقصود اهل حق هست، از حق گلولهی میسازی، محکم این گلوله را به مغز باطل بیزنی. تا به مغزش بکنیم اینه افتاد، وقتی افتاد نگاه میکنیم واسه چیزی هم نبوده، یعنی پوچ بوده، هیکل بودش میترسیدیم، علکی ازش میترسیدیم، از نیروی نداشته، هیکل داشته فقط. که اداه و زاهق، اداه و زاهق نمیگه که این بعد ذهوب پیدا میکنه، میگه میرید ای عجب از چیز زاهقی هم هست. خوب، پس این که قرآن این همه تکیه میکنه روی این مطلب به بیانهای مختلف، آقا ایمان داشته باشی دیگه قصه هیچ چیزی نخور، لا تقن و لا تقن، ایمان داشته باشید برتری مالشون بده، از کمی خودتون نترسید، از عده اونها بیم نداشته باشید، از مال فراوانشون ثروت های دنیا را انباشتن ترس نداشته باشید، از اسلحه فراوانشون زور فراوانشون ترس نداشته باشید، فقط مجهز به ایمان به حقیقت باشید، مؤمن واقعی باشید، خود را بسازید، انسان واقعی باشید، انسانی باشید که اسلام میخواد. و باز منطقای دیگر در آیات زیادی قرآن به صورت مسئله های مطلب را بیان میکنه. حالا یه آیه را میخونم فقط ترجمه مختصر و تفسیرش در جلسه بعد. در سوره مبارکه رعد اینجور میفرماید انزل من از سماء ماء فسالت اودیتون به قدر فاحتمل السیل زبد الرابی و مما یوقدون علیه فی النار ابتغاء حلیت او متاع زبد فذلك یضرب الله الحق والباطل فاما الزبد فیذهب جفاء و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض ظاهرا بعدش اینه كذلك یضرب الله الامثال للناس. اجمال عرض میکنم که همین قدر فکر کنید بعد توضیح کنید. قرآن مثلی تمثیلی میآورد از بارانی که خدا از بالا میفرستند، باران زیادی بر کوه‌ها میبارند و این بارانی که در کوه‌ها میبارد در دامن کوه‌ها، در وادی‌ها، در رودخانه‌ها تبدیل به سیل می‌شود و هر رودخانه‌ای به اندازه ظرفیت خودش از اون سیل حمل می‌کند. بعد تدریجا این سیل در مسیر خودش کفه‌هایی تولید می‌کند و این کفه‌ها هم روی آب رو می‌گیرند. بعد یه مسئله دیگه هم در اینجا ذکر می‌کنه و همچنین در صنعت فلزات، فلز زیرا در یک کوره ای می‌گدازند، بعد این فلز هم تصفیه می‌شود، یه چیزهایی که اونها رو کف فلز می‌گن روی فلز رو می‌گیرند. بعد قرآن می‌گوید که و اما این کف‌ها همه از بین می‌روند، اونی که ناطع است و آب است باقی می‌ماند. می‌گوید این چنین حق را به باطل می‌زنیم. این می‌زنیم اینجا غیر از این است که مثل می‌زنیم. اول می‌گه که این چنین حق را به باطل می‌زنیم، بعد می‌گوید اما کف از بین می‌رود و اما اون چه که ناطع است باقی می‌ماند. بعد می‌گوید که خدا این چنین مثل می‌آورد. ببین مثل به آب باران ضرب المثل خیر و رحمت. از آب باران سیل رو می‌گیرند، از سیل کف رو می‌گیرند، کف روی آب رو می‌گیرند، بعد هم کف از بین می‌رود، آب باقی.
بحث در آیه ابتدا از سوره رعد بود که در بحثی اون آیه را تلاوت کردید. آیا اینطور آمد، اینطور بود؟ خدای متعال از بالا، سمای معنای سمو است که مفهوم عامی رو دارد به معنی بالا، خداوند از بالا آبی فرود فرستاد. این آبی علامت این آب خاصی، آب پاکی، آب بسیار پربرکتی. در اثر ریزش این آب یعنی باران بر بلندی ها و بر کوه ها، در وادی ها یعنی در رودخانه ها سیلی جریان افتاد و سیل حمل کرد با خود کفی را فراگیرنده، یعنی کفی که روی آب را فرا گرفته است. زبدن رابیا، زبد یعنی کف، رابی یعنی مرتفع بالا آمده، کفی که روی آب را گرفته است. بعد فرمود و من ما یوقدون علیه فی النار ابتغاء حلیت او متاع زبد مثله. این پیدایش کف، کف اختصاص به آب و سیل ندارد، شبیه این در ذوب فلزات وجود دارد که در اثر ذوب و تخلیص و خالص شدن مواد اصلی زیر باقی میمانند و مواد زائد و به درد نخور روی اون رو میگیرند. بعد فرمود که کذالک یضرب الله الحق والباطل، این چنین خدا حق و باطل را میزند. آیا مقصود این است که این چنین مثل حق و باطل را میزند؟ بعضی از مفسرین این جور گفتند، ولی بعضی دیگر گفتند این جهت را بعدن خواهد گفت، تکرار نمی کند، بلکه مقصود این است که این چنین خداوند حق و باطل را به یک دیگر می زند. یعنی این چنین میان حق و باطل تصادم و برخورد واقع می شود. برخورد حق و باطل چیزی است نظیر برخورد آب و کف. بعد فرمود فاما الزبد فیذهب جفاء، اما کف می رود نیست و نابود، که اثری ازش پیدا نیست. بعد نفرمود اینجا و اما آب، یا نفرمود به این که اما اون فلز. بعد فرمود که و اما اون چه به مردم نفع می بخشد و سود می بخشد باقی می ماند در زمین. به اصطلاح ادبی اینجا حکمی را معلق به یک وصف کرده است، به یک صفت، اشاره به این که این صفت علت این حکم است. نفرمود آب باقی میماند، نفرمود اون فلز باقی میماند، فرمود اما اون که نافع است از آب و فلز به اعتبار نافع بودن، به اعتبار صفت نافع بودن یاد کرد، و اما اونی که نافع هست باقی میماند. یعنی چون نافع هست باقی میماند، به دلیل این که نافع هست و خیر هست و سودمند هست باقی میماند. یعنی بقا از آن خیریت هست و از آن سودمندی است. بی سودها و بی خاصیتها و بی فایدها رفتنی و حذف شدنی و از بین رفتنی هستند و محکومند، و اما سودمندها، نافعها، مفیدها باقی موندنی هستند. بعد که این قسمت رو فرمود و اما ما ينفع الناس فيمكثوا في الارض، اون وقت فرمود كذلک یضرب الله الامثال، خدا این چنین مثله ها را بیان می کند. قبلا هم که سخن از حق و باطل آمده بود، كذلک یضرب الله الحق و الباطل، یعنی این خداوند برای حق و باطل این چنین تمثیل و این چنین مثل ذکر می کند. از این مثل ببینیم که چه نکته هایی استفاده می شود. در این از این مثل ها چند نکته، از این مثل چند نکته استفاده می شود. یک نکته همین جهت مسئله بقا و تداوم حق، بقا و دوام و استمرار و تداوم حق، قابلیت بقای حق ولی عدم بقا و عدم تداوم و عدم استمرار باطل باطل به صورت موقت، به صورت یک جولان، به صورت یک نمود پیدا میشه، زود به زودم پیدا میشه ولی زودم از بین میرود. این تعبیر که این جهت با تعبیرهای مختلف در زبان اسلام در عبارات مختلف آمده است، چه در آیات قرآن چه در غیر آیات. در غیر آیات ما احادیثی که حکم ضرب المثل رو پیدا کرده است داریم. مثلا میگن که للباطل جوله و للحق دوله، که از همینجا گرفته شده. باطل یه جولان داره ولی همون یک جولانه، فقط یک نموده ولی زود تموم میشه، ولی حق دولت باقی دارد. یا گفته میشود للباطل جولتون ثم یضمحل، باطل یک جولانی دارد ولی بعد هم مضمحل و نابود میشه. این یک جهت. این مطلب در قرآن با بیانهای مختلفی گفته شده است و بالخصوص اون چه به عنوان حاکمیت و منصور بودن انبیا و پیام انبیا نص قرآن است دیگه. در سوره اواخر سوره وصافات است، می‌فرماید ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین، سخن ما گذشته است، در علم ما گذشته است، قانون ما این است، یعنی تخلف پذیر نیست. سخن ما که ما فوق سخن ما سخنی نیست و کلمت الله هی العلیا و جعل کلمت الذین کفروا السفلا و کلمت الله هی العلیا، سخن ما که تخلف پذیر نیست این است که بندگان مرسلین ما، فرستادگان ما، پیامبران ما، انهم لهم المنصورون، به تحقیقا اونها البته فقط و فقط اونها هستند منصور و پیروز. و ان جندنا لهم الغالبون، همانا سپاه ما حتما اونها غالب و پیروزند. خوب، قرآن که در اینجا ذکر میکند ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین انهم لهم المنصورون و ان جندنا لهم الغالبون، آیا مقصودش در اینجا اون غلبه است که اصطلاحا او را غلبه نظامی میگن؟ یعنی هر وقت میان یک پیغمبر یا پیروان یک پیغمبر و بالاخره یک مرد حق، یک امام، یک ولی خدا، اگر جنگی در بگیرد از نظر نظامی همیشه اون طرف مقابل شکست می‌خورد و این طرف شکست نمی‌خورد، یه همچه چیزیست؟ قطعا این نیست، چون خود قرآن است که سخن می‌گوید از قتل انبیاء به غیر حق و یقتلون الانبیاء به غیر حق، ان الذین یکفرون با آیات الله و یقتلون الانبیاء به غیر حق و یقتلون الذین یعمرون بالقسط. مسئله این که در برخوردهای نظامی پیغمبران کشته میشن، اولیاء حق کشته میشن، امامها کشته میشن، داد به اصطلاح طرفداران عدالت آمرین به قسط کشته میشن، این که قطعا مقصود نیست. پیروزی جند الله و پیروزی اهل حق، چون جنگشون جنگ اعتقادی است، جنگ عقیده است. جنگ ها درست است که از نظر سوری همه جنگ نظامی است، جنبه نظامی دارد، گاهی وقت هم جنبه نظامی هم ندارد، ولی ماهیت یک جنگ یه وقت هست که ماهیت سیاسی است. یعنی پیروزی سیاسی به دست آوردن. معمولا خیلی از جنگ هایی که میان سلاطین، بلکه اگر شاید بگیم همه اونها، جنگ هایی که ایران و روم مثلا با یک دیگر داشتن، اینا چی بود؟ ماهیت این جنگ ها ماهیت سیاسی بود. یه منطقه ای را، یه قلمرو را، این میخواد زیر سلطه خودش در بیاره، او هم میخواد زیر سلطه خودش. گاهی این بر اون پیروز میشد، گاهی اون بر این پیروز میشد. گاهی یک جنگ هایی ماهیت اقتصادی دارد، یعنی برای تسلط بر منابع ثروتی می جنگند که در دنیای امروز خیلی مصداق دارد. هر جا که مثلا فرض کنید شما که در هر جا که اهمیت سوق الجیشی داشته باشه، چرا در عدن یه جای به نسبه کوچک در یمن جنوبی، یه جایی که از نظر وضع خودش اهمیت زیادی ندارد، این همه ابرقدرت‌های دنیا روی او حساسیت دارند، به جای اینکه ارزش سوق الجیشی به اصطلاح دارد؟ یا روی کانال سوئز مثلا، این معبر بزرگ، این همه ابرقدرت‌ها روی او حساسیت دارند. اونجاهایی که منابع ثروت هست، نفت هست، خیلی جنگ ها ماهیت اقتصادی دارد، یعنی برای به دست آوردن منابع اقتصادی است، نه صرفا یک قلمروی مثلا در سیاست بخون گسترش بدن قلمرو چیز خود. انگلستان اگر راجع به در هندوستان اگر می جنگد، او به این مسئله اهمیت نمی دهد که حالا وسعت خاک انگلستان خیلی زیاد باشه، هندوستان هم جزءش باشه، بگن جزء انگلستانه. نه، اون برای این که میخواد از انگلستان، از هندوستان، از منابع هندوستان، از هندوستان به عنوان یه بازار مصرفی کالاهای بریتانیا میخواد استفاده بکنند. یه جنگ ها ماهیت اعتقادی و ایدئولوژیکی دارد. میخواد این حامل یک فکر است، حامل یک ایدئولوژی است، لااقل یک طرف حامل یک فکر و یک ایدئولوژی و یک عقیده است. میخواد مانعها را از سر راه این عقیده بردارد، یا میخواد این راه پیدا کند برای اینکه این عقیده را در دنیا تبلیغ بکند. علی علیه السلام در نهج البلاغه تعبیری دارد که ایشان تصریح میکنن که جنگ های صدر اسلام ماهیت ایدئولوژیکی داشت. تعبیرش این است: و حملوا بصائرهم على اسیافهم، یعنی اینها بصیرتهای خودشون را، درکهای خودشون، آگاهیهای خودشون را روی شمشیرشون حمل میکردن، یعنی با این شمشیرها میخواستن به مردم آگاهی بدن، نه چیزی دیگری. نمیخواستن از مردم چیزی بگیرن، میخواستن بدن، اونی هم که میخواستن بدن بصیرت و آگاهی. حالا پیغمبران، اگر میگیم پیغمبران پیروز هستن یا پیروز نیستن، پیروزی پیغمبران به این نیست که از جنبه نظامی غالب بشن یا شکست بخورن. باید دید ماهیت جنگشون چیست. اگر ماهیت ایدئولوژیکی داشته باشه، باید دید که بالاخره اون هدف خودش را، اون مقصد خودش را، اون ایده خودش را توانست پیاده بکند یا نتوانست پیاده کند. و اگر توانست چند درصد توانست؟ اگر لااقل 50%، بیش از 50% که دیگه چه بهتر، ایده خودش را پیاده بکند، او پیروز شده ولو کشته هم بشود. ما اگر مثلا مبارزه حسین ابن علی علیه السلام را با لشکریان یزید و ابن زیاد از جنبه نظامی یعنی سوری و ظاهری قضیه در نظر بگیریم، خب امام حسین شکست خورد، اونها پیروز شدن، غالب شدن. اما اگر اون ماهیت قضیه را در نظر بگیریم که ماهیتش ماهیت اعتقادی و فکری، یعنی حکومت یزید سمبل یک جریانی بود که اون جریان میخواست این فکر اسلامی را از بین ببرد و امام حسین برای احیاء فکر اسلامی جنگید، اون وقت آیا باید ببینیم به مقصد خودش رسید یا نرسید، توانست یک فکر را در دنیا زنده بکند یا نتوانست؟ اون وقت ببینیم نتوانست. 1300 سال است که امام حسین هر سال یک پیروزی جدید به دست می آورد، هر سال یک پیروزی جدید به دست می آورد، یعنی هر سال امام حسین و همیشه کل یوم عاشورا معنیش این است، هر روز به نام امام حسین با ظلمی با باطلی مبارزه می شود، حقی و عدالتی احیا می شود. این پیروزی است دیگه، پیروزی از اون بالاتر دیگه چی می خواهید؟ قرآن در کمال صراحت می گوید ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین انهم لهم المنصورون و ان جندنا لهم الغالبون. این آیه هم فرمود که تعبیر این آیه هم اینجور بود که اما الزبد که سمبول باطل هست، اما الزبد یعنی کف، این کف که سمبول باطل هست، فیذهب جفاء میرود سر هیچ پوچ، و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض، اونی که مفید است باقی میموند. یزیدها ابن زیادها میروند ولی حسینها و عباسها و زینبها باقی میمانند، یعنی به عنوان یه ایده عرض میکنم، نه به عنوان یه شخص که همه مردند، به عنوان یک فکر و یک ایده و یک صاحب اختیار و یک حاکم بر جامعه خودش او میمیرد و این زنده و جاوی باقی میماند. این یه نکته. نکته دوم که از این آیه استفاده میشود این است که باطل از نظر نیرو یک نیروی مستقل نیست. این نکته هم خیلی جالب است، توجه بفرمایید. یک نیروی مستقل نیست در مقابل حق، بلکه باطل از حق تغذیه می کند. اون مقدار نیروی هم که باطل دارد از اینه که نیروی حق را به خدمت خودش گرفته است، یه همون نیروی حق است که این داره ازش استفاده می کند. مثل نظیر حالت انگلی که می گوین، حالت انگلی، اگر یه انسان در روده‌های خودش دوچار بیماری انگل باشد، یک کرمهای توی رودش پیدا شده باشد، احیانا این کرم که از همون بدن انسان تغذیه می کند و از خون انسان تغذیه می کند، ممکنه خیلی هم تغذیه بکند، خیلی هم چاق بشه، گنده، او چاق می شود، گنده می شود، ولی اون انسان انگلدار روز به روز رنگش زردتر می شود و بیشتر دچار کمخونی می شود و حالت چشمهاش عوض می شود، کم قوت می شود. یعنی قوه او را داره استفاده می کند، نه اینکه از خودش، خودش چیزی نیست، خودش چسبنده به یه چیز دیگری و از او داره استفاده می کند. این مسئله انگل به قرآن نیست، من از مسئله خودم ذکر کردم. در اینجا قرآن اینجور می گوید که سیل را افتاد، سیل جریان پیدا کرد، اونی که حرکت می کند، اونی که نیرو دارد، اونی که در مقابل خودش هر چه قرار بگیرد او را از جا می کند و می برد، اونی که اگر مثلا بخوان توربین های خیلی بزرگی هم اگر در جلوش باشه اینها همه را به حرکت در میاره، اون که صاحب نیرو هست چیه؟ آب یا کف؟
آب.
ولی کفرم که شما نگاه بکنید به همون سرعتی که آب حرکت میکنه اون داره حرکت میکنه، روی دوش آب سواره. اگر آب نبود یه قدم هم نمیتونست بره، ولی به دلیل اینکه آب هست و روی دوش آب سوار هست از نیروی آب داره استفاده میکنه. همیشه در دنیا این یک معیار خوبی است، همیشه در دنیا باطل از نیروی حق استفاده میکنه. مثلا ببینید شما، راستی حق است، دروغ باطل. اگر در عالم دروغ اصلا وجود نداشته باشه، راستی میتونه وجود داشته باشه یا نه؟ بله میتونه وجود داشته باشه، خیلی خوب میتونه وجود داشته باشه، بهترم میتونه وجود داشته باشه. ولی اگر در دنیا راستی وجود نداشته باشه، دروغ میتونه وجود داشته باشه؟ نه. یعنی اگر یک نفر در دنیا راستگو وجود نداشته باشه، راستگویی در عالم وجود نداشته باشه، همه مردم بناشون به دروغ گفتن باشه، پدر بخواد به فرزندانش دروغ بگه، فرزندان به پدر، شوهر به زن، زن به شوهر، رفیق به رفیق، دوست به دوست، معاشر به معاشر، شریک به شریک، هر دو نفری که با یه دیگر روبرو میشن همیشه دروغ میگن. همیشه من بدونم که شما هر چی به من میگید دروغ میگید، شما هم بدونید هر چی من به شما میگم دروغ میگم. دیگه یه دروغ تو دنیا نمیتونه کار بکنه، چون هیچ کی حرف هیچ کسی باور نمیکنه دیگه، همه میشه بی اثر. ولی حالا امروز چرا دروغ مفید است؟ به درد آدم میخوره یه جایی، چون راست بود و دنیا زیاده، چون راست تو دنیا زیاده، آدم اولی که میشنود چون از مردم، از اون یکی، از اون یکی، از خودش، از دیگران راستی دیده، راستی شنیده، این دروغ رو خیال میکنه راسته، چون خیال میکنه راسته دنبالش میره، بعد گول میخوره. یعنی این دروغ نیروی خودش از راستی دارد. اگر راستی نبود که من اگر راستی نبود من این دروغ را دنبالش نمیرفتم، یعنی من دروغ را چون راست میپندارم گولشو میخورم. بله اگه دروغ تو چهره خودش باشه، دروغ را دروغ بدونم هیچ دنبالش نمیرم. ظلم هم همین جور است. اگر عدلی در دنیا وجود نداشته باشه، هیچ وجود نداشته باشه، امکان نداره که ظلم وجود داشته باشه، یعنی بعد تمام جامعه یک سر میخوابه، یک سر میخوابه. اگر هیچ دو نفری به یک نفر به یک دیگر اطمینان نکنن، اعتماد نکنن، همه بخوان از یک دیگر بدزدن، اون ظالم کله گندم نمیتونه وجود داشته باشه، هیچ که نمیتونه وجود داشته. او هم از صدقه سر مردمی که اون مردم وجدان دارن، شرف دارن، به یکدیگر اعتماد میکنن، به یکدیگر اطمینان میکنن، با یکدیگر رعایت انصاف و برابری و برادری میکنن، چون اینها هستن و اساس جامعه را حفظ میکنن، او در این کنار میتونه دزدیشو بکنه. ببینید کسی اگر، بهترین مثالش اینه، شما تمام این رادیوهای مخالف متخالف المسلک دنیا را گوش بکنیم. رادیوهای عرض کنم که بلوک غرب، رادیوهای بلوک شرق، رادیوهای بلوک سوم، هر جا را شما در یکی از این رادیوهایی که میشنوید که یه جا یک کسی دم از مثلا دم از زورگویی بزند، ما میخوایم زورگویی بکنیم، ما میخوایم بچاپیم، ما میخوایم ظلم بکنیم، ما میخوایم منابع دیگران رو بدوزیم و ببریم. یعنی هیچ، همه به هر کدوم نگاه میکنیم، همه شبلی و بایزی، همه دم از صلح میزنن، همه دم از آزادی میزنن، همه دم از حقوق بشر میزنن، همه در صورت همه هم دروغ میگن. یعنی اینها در پناه اینها میخوان زندگی بکنن، در پناه آزادی، آزادی را میکشد. گفت ای آزادی، به نام تو چه جنایت ها که در دنیا نشد. این همون معنی تغذیه کردن باطل است از حق. آدم گول دروغ رو میخورد چون او را راست میپندارد. چرا راست میپندارد؟ چون در دنیا راستگو هست اونقدر که آدم اعتماد بکند. اگر هیچ راستگویی در دنیا نبود، به هیچ که اعتماد نمیکرد، گول دروغ هم نمیخورد، زندگی هم اصلا به کلی میخورد. اینجا یه قسمتی از نهج البلاغه براتون بخوانم، جمله خیلی پرمعنایی است. خطبه 50 در نهج البلاغه، اگر عبارات را درست حفظ باشم، می‌فرماید انما بدء وقوع الفتن اهواء تتبع و احکام تبتدع. همانا آغاز فتنه ها و بیس و نابسامانی ها، یعنی ریشه این نابسامانی ها، اول هواهای نفسانی است که متبع واقع می شود. یعنی انسان هایی تحت تأثیر هوای نفسانی خودشون قرار می گیرن، بعد به جای اینکه خدا را پرستش بکنن، هوای نفس خودشون را پرستش بکنن، میرن دنبال هوای نفس. اول از هوای نفس شروع می شود. خب بعد چی؟ و احکام تبتدع. اونی که میخواد بره دنبال هوای نفس از چی استفاده میکنه؟ از نیروی عقل. شروع میکنه حکمهای بدعتی در دین وارد کردن، چون میدونه نیرو مال دینه، نیرو مال مذهب است. اگر بگوید که من چنین حرفی میزنم، کسی به حرفو گوش نمی کنه. شروع میکنه یک چیزی را به نام دین افرادی را مثلا وادار میکنه، میگن بله آیه قرآن، فلان آیه قرآن که این مطلب را گفته است، مقصود آیه قرآن این است. یا حدیثی جعل میکنن، پیغمبر فرمود چنین، امام جعفر صادق فرمود چنان. یعنی از نیروی قرآن، از نیروی پیغمبر، از نیروی امام میخواد استفاده کنه. بدعت یعنی بدعت به اصطلاح نهج البلاغه و دین، نه بدعت به اصطلاح متجددین امروز. اینم عرض بکنم، متجددین امروز به نوآوری میگن بدعت، ولی این بدعتی که در اصطلاح در مقابل سنت هست که ما میگیم بدعت، به این معنا نیست. بدعت به معناش این است که یه چیزی که جزء سنت نیست، جزء سنت وانمود کردن. بدعت در اصطلاح اسلامی که در نهج البلاغه مثلا هست، یا در کلمات ائمه مثلا هست، این بدعت به این معناست که یعنی یه چیزی که جزء سنت نیست، بگیم از سنت هست. جزء دین نیست، بگیم از دین، از دین هست. اینه که مفهوم است. اینه که بعضی آمدن گفتن آقا علمای اسلام ببینید چه جنایتی مرتکب شدن، آمدن بدعت را محکوم کردن، حالا که بدعت که باید بدعت یعنی نوآوری.
خب بدعت نوآوری که امروز به نام بدعت میگن غیر از بدعتی است که اسلام رو محکوم میکنه، علمای اسلام رو محکوم میکنن. این نوآوری معنیش این است که من اینجور نوآوری بکنم یه چیزی را که پیغمبر نفرموده از زبان پیغمبر میگم، اگه اینجور باشه، اگه اینجور نوآوری ها باشه، رأس رئیس همه نوآورها و متجددها و روشن فکرها جناب ابو هریره است. خیلی نوآور حسابی هم بود. یه مردی رفت در چیز این حاکم مکه بود در زمان معاویه، بزنید که حاکم مکه بود، یه بیچاره بدبختی پیاز، عرض کنم که پیازی از عکا، عکای فعلی، این که جک مال عکا بود، از اونجا گرفته بود، حمل کرده بود، آورده بود که در مکه بفروشه، خریدار پیدا کرد. مون انقریبه شو این پیازا رو می‌فروشه، مال تجارت ضرر می‌کنه. دم دست به دامن ابو هریره شد، گفت به این که یه کاری بکن بابا که ما باید بریم و شکست بشیم تو این شهر. حالا سبیلش هم چرب کرد نکرد، من واقعا که اطلاع ندارم، ابو هریره نباید دروغ بس، نمیدونم. به هر حال هر جور بود، یا سبیلش چرب کرد یا دلش به حالش بود. روز جمعه رفت بالای منبر، گفت سمعت من حبیبی رسول الله، از حبیبم پیغمبر شنیدم که فرمود من اک